ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز بهار علم‌آموزی در کشور. در نخستین روز پاییز حدود 15 میلیون دانش آموز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
رئیس جمهور پیش از عزیمت به نیویورک: تحریم‌های تکراری آمریکا ضد ملت ایران نشانه درماندگی کامل واشنگتن است.
تأکید رئیس قوه قضاییه: تمام مسئولان مصمم به دنبال کردن راهبرد مقاومت هستند. دشمن می‌کوشد ملت بزرگ ایران را از ادامه راهی که انتخاب کرده باز دارد.
و اطمینان سخنگوی دولت به یارانه بگیران: سیاست حذف یارانه فقط مربوط به ثروتمندان است و گروه‌های دیگر را شامل نمی‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرم‌نیا و من محمد رضا حورفر. خبرهای شامگاهی دوشنبه اول مهر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می‌رسانیم.
آغاز بهار علم‌آموزی در کشور. در نخستین روز پاییز و با نواخته شدن زنگ مدارس سراسر کشور، حدود 15 میلیون دانش آموز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند. مراسم آغاز سال تحصیلی 98-99 صبح امروز با حضور رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در دبستان دخترانه حضرت خدیجه تهران برگزار شد. آقای روحانی در این مراسم با طرح پرسش مهر از دانش آموزان خواست بگویند برای شاد و پرنشاط شدن محیط مدرسه چه کار باید کرد. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
با شروع سال تحصیلی جدید، ایران امروز بوی مهر، بوی شادی و لبخند، بوی درس و دانش به خود گرفته است.
احساس خوبی دارم. احساس خوبی اینکه کنار دوستان باشم، سال تحصیلی جوری شروع کنم، به هدفم نزدیکتر میشم.
سعی میکنیم که انشالله با نیت حسینی مدرسه را آغاز کنیم و انشالله در این راه ثابت قدم باشیم.
فصل شروع تحصیل استش و ما باید تلاشمون رو بیشتر کنیم.
هدفی برای خودم تعیین کردم و میخوام به اون هدفم برسم انشالله اگه خدا بخواد.
من به همه دانش آموزان عزیز تبریک میگم که سال جدید شروع کردن.
از کلاس اول ابتدایی تا الان هر وقت اومدیم اول مهر با شور و ذوق اومدیم، با اینکه داریم میایم درس بخونیم یه ذره سخت از تابستون دل کرد.
اما در تهران زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور رئیس جمهور در یکی از مدارس دخترانه منطقه 18 تهران نواخته شد. آقای روحانی با حضور در مدرسه دخترانه شاهد حضرت خدیجه و پس از نواختن زنگ مدرسه، همچون سالهای گذشته با طرح این سوال که آیا محیط مدرسه برای شما شاداب و مناسب است، آغاز سال جدید تحصیلی را به عنوان عید نوروز علم و دانش، تحقیق و حرکت در مسیر پیشرفت و توسعه دانست.
آیا محیط مدرسه یک محیط دلپذیر و دلخواه و شاد و پرنشاط برای شما هست؟ بله بود یا نخیر بود؟ خب اگر این هست، اگر محیط مدرسه محیط پرنشاط برای ما هست که انشالله هست، شما همه بنویسید برای ما چی کار ما باید بکنیم که این محیط شادابتر و دلپذیرتر و برای شما محیطی امن‌تر و محیطی باشه که بیشتر دوست داشته باشید.
رئیس جمهور در ادامه با حضور در کلاس‌های درس صمیمانه با دانش آموزان و معلمان گفتگو کرد.
سلام، خوش آمدید.
شما خوش آمدید روز اول مدرسه.
بگو با معلم‌ها چطور؟
چیه؟
حس میکنی از اونها حس میکنی که بپرسید میتونید بپرسید راحت میپرسید راحت سوال میکنید اشکالی داشته باشید مشکلی داشته باشید یا اینکه بین شما اونا یه فاصله ای هست کمرویی میکنید میخواید یه چیز سوال کنید شک میکنید که بپرسم یا نه آیا سوال من خوبه یا بده همیشه باید بگید سوال من بهترینه تو دلتون هر سوال دارید از معلم باید حستون این باشه این سوال لازمه و مهمه و قشنگ با روی گشاده و راحت از لحاظ روحی سوالتون رو مطرح کنید و اون که سوال شما سوال خیلی خوبی نباشه شما باید احساس نشان کنید و اصل علم رو همین پرسش کردید درست میکنید
وزیر آموزش و پرورش هم در ابتدای مراسم گفت خانواده مدرسه اول و مدرسه خانه دوم است و دیوار و فاصله میان خانه و مدرسه باید برداشته شود و هر دو محیط باید سالم، امن، با نشاط و سرشار از انگیزه یادگیری باشد. حاجی میرزایی در ادامه مراسم با اشاره به مهمترین جهتگیری‌های نظام آموزشی کشور گفت
روش‌های آموزشی و تربیتی باید مبتنی بر مشارکت جدی خانه و مدرسه و بر اساس انتخاب آگاهانه و مشارکت مسئولانه دانش آموزان طراحی و اجرا بشه. بهبود مستمر کیفیت به ویژه در مدارس دولتی و آماده کردن فرزندان عزیز برای مواجهه با پیچیدگی‌های محیط اقتصادی، علمی، اجتماعی و فناوری مهمترین جهتگیری نظام آموزشی کشور هست.
امروز 110 هزار مدرسه همزمان با آغاز سال تحصیلی به روی دانش آموزان باز شد و 14 میلیون و 600 هزار دانش آموز به سر کلاس درس رفتن.
رئیس جمهور برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل پیش از ظهر امروز راهی نیویورک شد. آقای روحانی پیش از عزیمت به نیویورک در جمع خبرنگاران به اهمیت سفرش در شرایط فعلی منطقه اشاره کرد و گفت تحریم‌های تکراری آمریکا ضد ملت ایران نشانه درماندگی کامل واشنگتن است. آقای روحانی افزود معلوم است که این تحریم و فشار حداکثری نتوانست کاری انجام دهد و ملت به خوبی در این مدت ایستادگی و مقاومت کردند به طوری که در چند ماه اخیر روال اقتصادی کشور بهتر شده و نشانی این است که ما توان مقابله کافی با تحریم‌ها را داریم. رئیس جمهور تأکید کرد هدف دولت مردان آمریکا از تبلیغات غیر واقعی علیه ایران و سایر مسائل منطقه سلطه بر کشور هاست. آقای روحانی درباره طرح ایران برای همکاری دست جمعی در منطقه خلیج فارس هم گفت طرح صلح هرمز برای امنیت منطقه و همکاری های اقتصادی و سایر مسائل است که در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه می شود.
طرح ما برای امنیت منطقه یک همکاری دست جمعی درون منطقه خلیج فارس هست. البته این طرحی که باز خواهد شد در سازمان ملل و توضیح خواهیم داد تنها امنیتی نیست، اقتصادی و سایر مسائل هم هست، اما خب در رأسش مسائل امنیتی است. اسمش ابتکار صلح هرمزه و همه کشورهای ساحلی خلیج فارس و منطقه هرمز در این ائتلاف دعوت میشن برای اینکه ما امنیت منطقه رو تضمین کنیم.
رئیس جمهور درباره موضوع هسته‌ای و گفتگوها با 4 به علاوه 1 هم گفت آمریکا در موضوع هسته‌ای و سایر موضوعات منزوی‌تر از هر وقت دیگری است.
مسئله 4 به اضافه 1 مسائل مربوط به هسته‌ای، موضوعی که تحت عنوان کاهش تعهدات ایران هست و منطقی که ما برای این کار داریم، این رو هم ما تشریح خواهیم کرد در سطح وزرا. یک اجلاس 4 به اضافه 1 هم در نیویورک خواهد بود و این موضوع مورد بررسی قرار میگیره و من بسیار خوشحالم که برای اولین بار در تاریخ تخاصم ایران و آمریکا ما در یک سال و نیم اخیر به نقطه رسیدیم که آمریکا از لحاظ سیاسی منزوی شده و هیچ کس، هیچ کشوری، حالا دوست کشور کوچولو هستن از ازناب آمریکا، اونا رو کار نداریم. اکثریت قاطع کشورهای جهان کار آمریکا رو محکوم میکنن. تو همین حادثه آرامکو هم همه افکار آزاد جهان تجاوز به یمن رو محکوم میکنن. آرامکو محصول تجاوز عربستان و امارات و آمریکا و صهیونیسم به یمنه، خب تجاوز نکنن، اونها هم جواب نمیدن.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت ابتکار صلح هرمز که آقای روحانی آن را مطرح کرده برای ما بسیار جدی است. آقای ظریف که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است افزود این ابتکار چرخشی از مفهوم خرید امنیت به سمت اتکا به خود مردم منطقه و همکاری میان آنهاست.
آقای روحانی میگوید به سازمان ملل میآید با طرحی که به قول او دست رفاقت دادن با کشورهای منطقه است. دورتر از همه ولی زودتر از همه ترامپ گفت آماده ام طرح ایران برای تأمین امنیت خلیج فارس را بشنوم. ظریف پیشتر گفته بود اینجا خلیج مکزیک نیست، خلیج فارس است. شاید به همین خاطر از واکنش ترامپ گذر کرد.
خب همه دنیا این طرح رو خواهند شنید. مهم سر اینه که اجازه داده بشه که کشورهای منطقه از طریق همکاری همافزایی بتوانن امنیت منطقه رو تأمین بکنن.
پامپو همتای امریکایی ظریف گفت نمیداند چرا به حرفهای ظریف گوش میدهند. آقای ظریف با وزیر خارجه فرانسه هم گفتگوی مفصلی داشت. این آخری پیش درآمدی بر ملاقات مکرون روحانی بود.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
وزیر امور خارجه کشورمان امروز هم با مقامات برخی کشورها دیدار و گفتگو کرد. دیدار و گفتگو با وزرای خارجه پاکستان، گرجستان، ژاپن، اتریش، دانمارک و عمان از مهمترین برنامه‌های امروز آقای ظریف بود. وزیر امور خارجه در گفتگو با رسانه‌های سازمان ملل تاکید کرد آمریکا قادر نیست با فشار ایران را به زانو در بیاورد. آقای ظریف خاطر نشان کرد آمریکا از تعهدات بین‌المللی خارج شده و چه تضمینی است حتی بعد از یک توافق با یک انتخابات همه چیز به هم نخورد. وزیر امور خارجه کشورمان گفت مذاکرات باید برای یک دلیل و نتیجه باشد و نه فقط برای دست دادن. آقای ظریف در گفتگو با رادیو ملی آمریکا هم تاکید کرد این توهم را کنار بگذارید که بتوان ایران را با فشار شکست داد. وزیر امور خارجه افزود ما در حال مقاومت در برابر یک تجاوز بی سابقه از سوی آمریکا هستیم، ولی به شما اطمینان می‌دهم که این کشور قادر نخواهد بود از طریق فشار ما را به زانو در بیاورد. آقای ظریف درباره اینکه آمریکا ایران را به خاطر حملات هوایی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی سرزنش کرده است گفت ایران هیچ ارتباطی با این حملات ندارد. اگر شما دنبال تئوری توطئه باشید و سوال کنید چه کسی در انجام این حملات منفعت داشته است، فهرست بلند بالایی از کشورها و افرادی را میتوان آماده کرد که از این حملات سود می‌بردند که خود آمریکا و اسرائیل هم جزء آنها هستند. آقای ظریف در پاسخ به سوالی درباره بازداشت یک آمریکایی چینی در ایران گفت آمریکا برای نشان دادن حسن نیت دانشمند ایرانی را آزاد کند. او افزود یک استاد دانشگاه ایرانی بدون اتهام 9 ماه در آمریکا زندانی است. به او ویزا داده اند ولی این ویزا را در پرواز به آمریکا لغو کرده است. او هیچ جرمی انجام نداده است. من به همسر این استاد چه باید بگویم؟ رئیس دستگاه دیپلماسی جمعه شب برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت نشست وزرای خارجه 4+1 و ایران صبح چهارشنبه به وقت نیویورک برگزار می شود. آقای سید عباس موسوی افزود مطالبات جمهوری اسلامی ایران و تعهدات طرفهای مقابل از مهمترین محورهای این نشست خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا در این نشست طرح 15 میلیارد دلاری رئیس جمهور فرانسه نیز مطرح خواهد شد یا خیر گفت در دیپلماسی باز است و طرحها همچنان در حال بحث و رایزنی است.
طرح‌ها هنوز در حال رایزنی‌ها و گفتگوها هست، اما کنار نرفته هنوز و متاسفانه اروپایی‌ها مایلن یا اینکه مجبورن از کسان دیگه‌ای که دیگه تو برجام نیستن اجازه بگیرن و این خیلی بده. ما آمادگی داریم که طرح اونا رو بشنویم و اگر اجرایی و عملیاتی کنن هم اون رو مد نظر قرار بدیم و به تعهداتمون در برجام برگردیم. متاسفانه تا این لحظه هنوز این آمادگی در طرف اروپایی ایجاد نشده.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تأثیر تحریم‌های اخیر بانک مرکزی بر راه‌اندازی احتمالی اینستکس هم گفت این مسئله‌ای است که به اروپایی‌ها باز می‌گردد که تا چه حد فشارها و قلدری‌های آمریکا را بپذیرند.
اینکه حالا مثلا در مراودات ما با بقیه کشورها یا حتی با اروپایی ها اگر بخوان این سکس رو راه اندازی بکنن تاثیر خواهد گذاشت، این مسئله ای که باز به خود اروپایی ها برمیگرده چقدر بخوان فشارها و قلدوری های آمریکا رو بپذیرن، و اگر بپذیرن خب همین الان هم که این تحریم بود یا تحریم قبلی که بود این رو نشون میده که خلاص اینها نه اراده دارن و نه توانش رو دارن که در مقابل قلدوری ها وایستن.
ادامه خبرها از بخش شامگاهی رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه گفت تمام مسئولان مصممند راهبرد مقاومت را دنبال کنند. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه افزود: امروز ما بیش از هر زمان باید به این نکته مورد تاکید رهبر معظم انقلاب درباره جواب دادن راهبرد مقاومت و صورت نگرفتن مذاکره توجه جدی داشته باشیم. رئیس قوه قضاییه گفت جنگ اقتصادی، جنگ روانی و جنگ رسانه‌ای و اطلاعاتی بر ضد ملت ایران جریان دارد و دشمن میکوشد این ملت بزرگ را از ادامه راهی که انتخاب کرده است باز دارد. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از اقدام دولت برای رفع مشکلات کارکنان شرکت هپکو گفت باید درباره واگذاری ها و خصوصی سازی همه واحدهایی که دوچار مشکل شده اند بازنگری شود. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی تأکید کرد خصوصی سازی از ضروریات کشور است، اما باید این کار با رعایت مقررات و رعایت همه جوانب صورت گیرد.
اون چه دولت نسبت به هپکو انجام داد که اقدام به جایی بود، لازمه نسبت به همه اون جایی که خصوصی سازی شده یک بازنگاهی بشه اونایی که دچار مشکل شده. برخی از موارد درست عمل شده و درست هم داره کار تولید دنبال میشه، تولید هم افزایش پیدا کرده، رونق پیدا کرده، اونجا جای تقدیر داره. اما اون جایی که دچار مشکل شده، اینا باید مورد بازنگاه و بازنگری قرار بگیره. در خصوص سازی اولین نکته مسئله اشکالات ساختاریه. من به نظرم در قانون خصوص سازی اشکالات ساختاری وجود داره که این اشکالات ساختاری رو باید حتما برطرف کرد، و یک سری اشکالات هم هست در نوع واگذاری که حتما این نکات باید مورد توجه و تأکید باشه.
سخنگوی دولت گفت سیاست حذف یارانه دهک‌های بالا فقط مربوط به ثروتمندان می‌شود و گروه‌های دیگر را شامل نخواهد شد. آقای ربیعی در نشست خبری امروز خود همچنین از پرداخت حقوق عقب مانده کارگران شرکت هپکو خبر داد و افزود یکی از بانک‌ها مکلف شد حقوق عقب مانده کارگران را پرداخت کند. همکارم آقای حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
نخستین نشست خبری سخنگوی دولت در مهر برگزار شد و در این نشست آقای سخنگو به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. آقای ربیعی گفت سیاست حذف یارانه‌ای دهک‌های بالا فقط مربوط به ثروتمندان می‌شود و گروه‌های دیگر را شامل نخواهد شد. سخنگوی دولت ادامه داد بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده فقط 200 هزار خانوار که از افراد ثروتمند جامعه هستند مشمول حذف یارانه‌ها خواهند شد.
این نگرانی ایجاد نکنیم که ما می‌خوایم 30 میلیون ایرانی رو زندگیشون رو دستخوش نگرانی بکنیم برای حذف یارانه. به هیچ وجه. 200,000 خانوار یک انتخاب تقریبا سرکی بوده و در ماه‌های آینده به همین اندازه هست و فقط هم روی ثروتمندا هست. اجزاش به چه شکل خواهد بود و چه چیزهایی ملاک محاسبه هست، اجازه بدید که به دوستان میگیم به اطلاع شما خودشون برسونن.
سخنگوی قوه مجریه با اشاره به آغاز سال تحصیلی از بررسی نسبت 1:25 برای سهم معلمان و استخدام‌های آینده در وزارت آموزش و پرورش در جلسه روز گذشته هیئت دولت خبر داد و گفت
نسبت 1:25 برای سهم معلمان و استخدام‌های آینده مورد بحث بررسی قرار گرفت و چگونگی استخدام و شیوه استخدام این افراد برای افرادی که در حال حاضر در این وزارتخونه هستن هم تصمیم گیری هایی رو انشاءالله در آینده نزدیک اتخاذ خواهد شد. از جمله برنامه های مهم ما ارتقای مدارس دولتی بود. بیش از 85% مدارس ما دولتی هستند. بحث شادابی در مدارس موضوعی بود که مورد بحث قرار گرفت، و در زمینه آموزشی بحث دیپلومی که بتونه وارد بازار کار بشه یک موضوع جدی بود که هم رئیس جمهور تاکید داشتن هم اعضای دولت بر اون تاکید کردن.
آقای ربیعی با بیان اینکه هیچ فرد متخلفی از طریق سازمان سنجش و آزمون کنکور سراسری وارد دانشگاه علوم پزشکی نشده است گفت حتی در 5 سال گذشته کسی از طریق سازمان سنجش و بدون قواعد و قوانین این سازمان وارد دانشگاه علوم پزشکی نشده. سخنگوی دولت در ادامه این نشست خبری از اتخاذ دو تصمیم مهم نیز برای حل مشکلات شرکت هپکو خبر برداد و افسود.
در مورد پرداخت حقوق عقب مونده تصمیم می گرفتیم که یکی از بانک‌ها مکلف شد که حقوق‌های عقب مونده اینا پرداخت بشه. به یه تصمیم درست هم تو دولت اتخاذ شد. این کنسرسیوم رو بنابر توصیه آقای دکتر روحانی قوی تشکیل شد که این کنسرسیوم تولیداتی میتونه اونجا داشته باشه که مورد نیازش باشه. این کنسرسیوم شرکت‌های معدنی بزرگ ما هستن. مهمترینشون گلگوهر هست. این کنسرسیوم که بیاد به اعتقاد ما میتونه این هم تولیدش رو تضمین بکنه و هم انقدر قدرت مالی دارن این کنسرسیوم که بتونن اداره کنن.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 بودجه 98 گفت حذف یارانه شهریور افرادی که پیامک حذف یارانه دریافت نکرده اند به علت بروز اختلال در سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها بوده است. آقای میرزایی با تاکید بر اینکه برای تمام افرادی که یارانه آنها قطع شده پیامک ارسال شده است افزود:
مردم عزیز دقت داشته باشند، به تمامی خانوارهایی که تحت عنوان دهک های درآمدی بالا در مرحله اول شناسایی شدند پیامک ارسال شده. افرادی که یارانه شهریور ما به حسابشون واریز نشده و پیامکی دریافت نکردند به این معنی نیست که یارانشون حذف شده. دقت داشته باشند، به دلیل بروز مشکل در سامانه سازمان هدفمندی یارانه ها یارانه تعدادی از مردم عزیز این ماه به حسابشون واریز نشده. افرادی که عرض کردم به دو دلیل عمده دست یا تغییر در سرپرست خانواری که باید به دفاتر پلیس علاوه 10 مراجعه کنند و بعد از رفع مشکل به بانک مربوطه مراجعه کنند و به اصطلاح اعلام حساب کنند. بعضی افرادم به دلیل بروز مشکل در اطلاعات حسابای بانکیشون بوده به اصطلاح سازمان هدفمندی یارانه ها رد حساب شدند. این افراد باید مستقیما به بانک مربوطه مراجعه کنند و در واقع حساب خودشون رو اعلام کنند و اگر سوالی داشتن در خصوص این مسائل با تلفن گویای سازمان هدفمندی و یا در واقع از طریق مراجعه حضوری که توانند داشته باشند میتونن سوالات و ابهاماتشون رو بپرسن. هر جا اگر نقطه نظری، شکایت از در واقع بخش‌های مختلف از فرآیند شناسایی، اطلاع رسانی و حذف وجود داشت میتونن با سامانه 0216369 تماس بگیرن.
وزیر کشور بر آماده سازی همه امکانات و خدمات برای زائران اربعین حسینی تاکید کرد. آقای رحمانی فضلی در 12th جلسه ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه پیش بینی می شود امسال 3 میلیون زائر به کربلا سفر کنند گفت:
موضوع امنیت یکی از مسائل بسیار مهم است. یعنی باز اولویت ترین مسئله ما مثلا امنیت است. چون همیشه در این ایام هم منحرفین تندرو افراطی تکفیری داعش و هم ازناب اونها و هم حامیان اونها همیشه خواستن از این موضوع یک نوع تهدید و یک نوع فرصتی برای ضربه زدن داشته باشن. امیدوارم دوستان امنیتی چه در داخل عراق و چه در داخل ایران این موضوع را باز با اولویت بسیار بالایی پیگیری کنند تا انشالله ما شاهد اتفاقی نباشیم.
سه فروند بالگرد سبک شناسایی و یک بالگرد هجومی ساخت صنایع هوایی به ناوگان هوایی نیروی زمینی سپاه تحویل شد. سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
بالگردی که ما امروز تحویل گرفتیم یک بالگرد شناسایی آموزشی هستش که هم در مرکز آموزش هوانوردی نیروی زمینی از آن داریم استفاده میکنیم و این سه فروندی هم که امروز تحویل میکنیم 278 اینها به ناوگان بالگردی نیروی زمینی ملحق میشن و در ماموریت‌های شناسایی هم از بالگردهای 278 استفاده میکنیم. 285 یک بالگرد هجومی هستش و تک که ما در مناطق عملیاتی از این بالگرد باید استفاده کنیم که این بالگرد هم به ناوگان بالگردی نیروی زمینی سپاه ملحق میشه و ما در کنار سایر بالگردهای نیروی زمینی در ماموریت‌های مختلف از این بالگردها استفاده میکنیم. 85% این بالگرد ساخت داخل هست.
دبیر کل جنبش حزب الله لبنان گفت مقاومت با وجود سختی‌هایش کوتاه‌ترین، مؤثرترین و کم هزینه‌ترین راه پیروزی است. سید حسن نصرالله در گفتگویی که از تلویزیون ایران پخش شد گفت سالها قبل در حالی که کشورهای عربی و مسلمانان به علت پیمان مصر با رژیم صهیونیستی و خروجش از محور مقاومت ناامید بودند، انقلاب اسلامی ایران امید از دست رفته ملت‌های منطقه را زنده کرد. دبیر کل حزب الله افزود اعتقاد امام خمینی به حمایت از ملت فلسطین و آزادسازی وجب به وجب خاکش روحیه و انگیزه گروه‌های مقاومت را در منطقه چند برابر کرد و سرآغاز حرکت‌های جدید شد. سید حسن نصرالله خاطرنشان کرد پس از آزادی خرمشهر رژیم صهیونیستی 40% خاک لبنان تا اطراف بیروت را اشغال کرد، ولی مقاومت و همدلی گروه‌های مقاومت آنها را مجبور به عقب نشینی کرد. دبیر کل حزب الله گفت رهبر معظم انقلاب هم همیشه به مقاومت و پیشرفته شدن آن و در نهایت آزادی اراضی اشغال شده تاکید می‌کند. مهمترین تحولات منطقه، رشد و بلوغ مقاومت، پیشبینی امام و رهبر انقلاب درباره آینده حزب الله و جنگ 33 روزه بخش‌های دیگر گفتگوی سعید حسن نصرالله را تشکیل می‌دهد. بخش نخست و دوم این گفتگوی 5 قسمتی دیشب و امشب از شبکه 3 تلویزیون ایران پخش شد. شبکه مستند هم 5 قسمت گفتگوی رسانه‌ای سعید حسن نصرالله را با 1 روز تأخیر پخش می‌کند.
هفتمین همایش ضد صهیونیستی افق نو با مشارکت بیش از 40 اندیشمند و صاحب نظر ضد صهیونیست و ضد نژادپرستی از مناطق مختلف جهان در بیروت پایتخت لبنان آغاز به کار کرد.
هفتمین دوره کنفرانس بین المللی و ضد صهیونیستی افق نو در لبنان، حضور 40 اندیشمند و روزنامه نگار برجسته از 4 قاره جهان.
دولت آمریکا نمایش مضحکی از جریان آزادی اطلاعات است. 11 میهمان آمریکایی این همایش به خاطر حقیقت نفوذ اسرائیل در آمریکا تهدید می‌شوند. ترس آمریکا و صهیونیست‌ها از موج بیداری جهانی که امروز به وسیله ایران در این منطقه رهبری میشه.
من فکر میکنم صهیونیست ها علاوه بر تسلط بر آمریکا در کشورهای اروپایی هم نفوذ زیادی دارند. چرا چنین همایشی در اروپا برگزار نمیشه؟ مگر اونجا ادعای آزادی بیان نیست؟ چرا اروپایی ها از گفتن حقیقت جنایات رژیم صهیونیستی فراری اند؟
11 میهمان امریکایی این کنفرانس با تهدید مستقیم پلیس آمریکا به 20 سال زندان نتوانستند در بیروت حاضر شوند، اما در ارتباط‌های صوتی و تصویری و زنده سخنرانی کردند.
اسرائیل همه کاری دولت آمریکاست. ما به خاطر بیان حقیقت سلطه طلبی اسرائیل تهدید به زندان شدیم.
این کنفرانس روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه درباره تحریم‌های آمریکا و تأثیر آن بر نظم جهانی و بررسی نفوذ صهیونیسم جهانی به ویژه در آمریکا به کار خود ادامه خواهد داد. اندیشمندان حاضر در کنفرانس بین المللی افق نو مسیر مقاومت رو بهترین راه برای مقابله با سلطه طلبی صهیونیست و استکبار جهانی اعلام کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه حملات هواپیماهای سعودی به مردم غیر نظامی یمن. در جدیدترین این حملات 5 عضو یک خانواده را که به مسجدی در یمن پناه برده بودند به شهادت رساندند. پیکر 2 کودک هنوز زیر آوارهای این مسجد است.
جرائم وحشیه جدیده ارتکبها تحالف العدوان.
متجاوزان مرتکب جنایت وحشیانه جدیدی در یمن شدند. در بمباران منطقه حرف سفیان استان عمران 5 عضو یک خانواده یمنی شهید شدند. اعضای این خانواده که به مسجدی پناه برده بودند هدف حمله جنگنده های متجاوز قرار گرفتند. 2 کودک این خانواده همچنان زیر آوارهای این مسجد مدفون هستند. در منطقه توحیتا در الهدیده نیز یک دختر بچه بر اثر حملات توپخانه‌ای سعودی‌ها به شهادت رسید. از سوی دیگر سخنگوی فرودگاه دبی امارات اعلام کرد فرود هواپیماها در این فرودگاه به علت مشکوک بودن به پرواز یک پهپاد برای مدتی مختل شد. نگرانی از وقوع حمله به فرودگاه امارات به علت تهدیدهای ارتش یمن باعث شد 2 هواپیما نیز مسیر پرواز خود را تغییر دهند. مردم و ادارات صنعا بزرگترین کاروان کمک مالی شامل بیش از 400,000 دلار بچه نقد و 200,000 دلار کالا برای حمایت از رزمندگان یمنی جمع‌آوری کردند. این کمک‌ها برای بازدارندگی در برابر کشورهای متجاوز ارائه شد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده و سیما، صنعا.
از سراسر گیتی
و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موافقت معاون اول رئیس جمهور با اختصاص یارانه‌های حذفی به معلولان خبر داد.
1300 طرح اشتغالزایی عمرانی و اجتماعی است امروز در سفر رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه به استان کرمانشاه به بهره برداری رسید.
نامنویسی اینترنتی مرحله نخست وام ضروری 7 میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی در سال 98 از امروز آغاز شد.
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده